با سلام مجدد به شما هموطنان عزیزم، این جلسه چهارمی هستش که در مورد نقش رسانه ها در پیشبرد، در استقرار، در استمرار مردم سالاری میتونه تأثیر داشته باشه و درست برعکس اون هم استفاده میشه توسط زورپرستان، توسط مستبدین در سراسر دنیا این وسیله ها استفاده میشه برای مغزشویی و مدیریت جامعه به اون ترتیبی که در غرب و شرق و البته در داخل ایران میبینیم. در جلسه اول در مورد اینه که انسان یک موجودی اجتماعی است، از انزوا میترسه، فرق داشتن با بقیه یک احساس ناخوشایندی در اون ممکنه که ایجاد بکنه، یک برای اینه که یک فردی در جامعه پذیرفته باشه دلش میخواد که همرنگ جماعت بشه، به قول معروف آنچه که در غرب به اصطلاح کانفورمیزم بهش میگن، و مثلا در مورد نحوه لباس پوشیدن، نحوه آرایش و غیر از ذلک در مورد مسائل مادی و همچنین از اون مهمتر و بسیار اصطلاح قویتر اثرش در انسان مسائل غیر مادی رو عرض کردیم. در مورد اندیشه آدم ها بعضی ها دلشون میخواد همرنگ جماعت بشن، در مورد باور، در مورد فکر، خبر، نظر و اینجور چیزا، و عرض کردم که در بعضی از انسان ها یک کمی عجول هستن، اگر که دو نفر سه نفر یه چیزی رو بشنوند دیگه به دروغ و غلط بودن اون زیاد کنکاش نمی کنن و اونو به عنوان یک وحی منزل ازش یاد می کنن. و گفتم که اگر که یک فردی خودش رو هم رنگ جماعت نبینه در چه مراحلی چه تغییراتی در او اتفاق می افته، که مثلا از سکوت کردن و دم بر نیاوردن در جمع شروع میشه که نبادا مورد تخته قرار بگیره که تو چطور آخه میگی که اینا حافظ این رژیم جمهوری اسلامی که نه جمهوری است و نه اسلامی، رژیم ولایت فقیه حافظ ایران هست، تمامیت ارضی ایران هست، مگه نمیبینی داعش پشت مرز هست و اینا، این دو دفعه تو دلش به توپن تغییر نظر میده. مسئله روانشناسی رو راجبش صحبت کردیم و تمام اینها رو که الان در این جلسات قبل خدمتتون عرض کردم و در آینده صحبت میکنن، اینا همه از روانشناسی یک شخص هم متاثر هست و اون رو مثال بارزش رو و شدیدش رو در داخل زندانهای سیاسی و در مورد مشاهداتی که در یک زندانی سیاسی شکسته شده مشاهده میشه رو با شما به بحث گذاشتیم. خب حالا به این ترتیب میشه که با این مقدمه به این ترتیب میشه که یک خبر، یک نظر، یک باور، یک عقیده، یک اتفاقی که اصلا نیفتاده به عنوان یک واقعیت، به عنوان یک خبر درست، به عنوان یک نظر درست، به عنوان یک اندیشه درست، یک دین درست، یک ایدئولوژی درست در یک جمعی، در یک عده‌ای، در یک گروهی جوری میشه که هیچ گونه تخطی رو اون شخص به خودش اجازه نمیده که به اصطلاح انجام بده. خیلی جالب بود، الان میدونید که این اصلاح طلب، حالا بگیم اصلاح پذیر که نیستش، که این رژیم کسانی که خود رو اصلاح طلب خواستن خواندن طبق گفته خودشون از اون انتخاب آقای خاتمی شروع شد و ادامه پیدا کرده تا امروز، که آنقدر آبرو باخته شدن که بعضی خود رو دیگه اصلاح طلب نمیگن، میگن ما تحول طلب هستیم. یکی از این عزیزان فرصتی رو پیدا کرد که یک مصاحبه 2 ساعته انجام داد، 2 ساعته شما قسمتهایش رو دیدم و چه جالب بود که مثلا اینا کسانی بودن که در اون کودتای خرداد 1360 مستقیم و غیر مستقیم نقش داشتن و این سرنوشت رو به اصطلاح برای ما با نقش زیاد، با گناه زیاد در ساختنش سهیم بودن و خیلی من خوشحالم و واقعا واسه تبریک هستش به این هموطن عزیز که گفتش که ما در مورد آقای بنی‌صدر اشتباه کردیم، اون روشی که در مورد آقای بنی‌صدر به کار بردیم اشتباه بود. حالا امیدواریم که این هموطن و سایر هموطنانی که در اون کودتا مستقیم و غیر مستقیم و در نتیجه اون کودتا این وضعیتی که ما الان دچارش هستیم نقش داشتن، بیان و جبران مافات بکنن و هر جوری که شده بتونن که این وضع رو در بهتر و بهتر کردنش سهیم بشن، برگردن به آغوش باز ملت و در ساختن ایرانی آزاد و مستقل و آباد بتونیم که با کمک همدیگه هر کدوممون به سهم خودمون به نوبه خودمون نقش آفرین باشیم. حالا این شخصی رو که مثال زدم براتون، اگر که به روانشناسی صحبتاش مصاحبش گوش بکنید میبینید که جا به جا این مثلا راجع به حجاب یا در مورد چیزهای دیگه تو اون گروه خودشون، تو اون حلقه‌ای که هسته‌ای که وجود داره، اینا ممکنه مثلا با یه چیزی مخالف باشن، ولی حالا مثلا حجاب مثال میزنم، من ممکنه حتی تو اون گروه خودشون مخالف باشن با حجاب اجباری. خودش ممکنه خانومش دخترش هرچی حجاب داشته باشن، ولی بگه نه این یه چیز سیاسیه که تو اجباریش بکنی. هیچ جا تو قرآن نیامده واقعا که این حجاب اجباریه. واقعا هم همینطور هم هست. حالا در داخل پرانتز بگیم واسه اون هموطنان عزیزی که به حجاب اجباری معتقد هستن، اگر که صدا تا اونجا برسه امیدوار هستم، هیچ جا در قرآن چنین چیزی نیامده. تحقیقات آقای ترکاشوند در یک کتاب مفصلی که نوشته، تحقیقات آقای محمد جعفری در نوشته های جالبی که ارائه دادن و تحقیقات آقای ابوالحسن بنی‌صدر در خود قرآن، برعکس این آزادی و این استقلال رو برای زن قائل شده و هیچ جای قرآن نیومده که بایستی که زن پوشش اجباراً پوشش داشته باشه. از اون بر میگن لا اکراه فی دین، در دین هیچ زوری نیست، ولی اون آقای که از این مال مجلس خبرگان، همون امام بزرگان، بزرگ امام داران گفته بود که بله در دین اکراهی نیست، واسه اینه که مسلمان بشه یک کسی، ولی وقتی که مسلمان شد دیگه زور اکراه هست. واقعا یه نفر باید دیوانه باشه که آدم به یه همچی دینی بگرده، و این دیوانه خشونت، قدرت پرستی، دیوانگی هم میاره که چنین به اصطلاح فتواهایی رو از امثال این آقایون بگن و واقعا هیچی از دین نذاشتن با این رفتاری که کردن. البته این رو هم حالا بازی میشه مطلبی واسه صحبت یه موقعی دیگه. این یه حالت واقعا یه رنسانسی رو پیدا کرده واسه دین اسلام که شاید وجود نداشته در این دین اسلام سابقا، در دین کلیمی هم شاید به اون شکل نبوده و نیست. الان دولت کلیمی داریم ما، جویش ستیت آقای نتانیاهو میگه، ولی این رنسانس، این نوزایش در داخل، عرضم به خدمت شما، دین مسیح به وجود اومد. توضیحاتی که خارج از این بحث هست، ولی با رفتاری که این آقایون کردن در رژیم ولایت فقیه، اون رنسانس با یک سرعت بسیار زیاد، اون نوزایشی که در دین مسیحی اتفاق افتاد، در دین اسلام هم اتفاق افتاده که بسیار جالب هست. وقتی که پرده های سانسور بیفته و مردم بتونن بدون سانسور و خودسانسوری با هم دیگه در افکارشون رو در بیامیزن با یک دیگر، چیزی که از این بیرون خواهد اومد قطعاً به همون زیبایی است که در دین مسیحیت به وجود اومد، که الانه تمدن غرب رو در اروپا و در مثلا شاید امریکا و اینجاها به این شکلی که الان هست میبینیم. اون دینی که درست مثل آخوندهای ما انکیزیسیون میکردن، تفتیش عقایق میکردن، شکنجه میکردن، میسوزوندن، زندان میکردن و بقیه چیزهایی که گفتنش اینجا ضروری نیست. خب حالا یک شخصی که با اون مقدمه هایی که گفتم از ترس انزوا یک باوری رو به خودش قبولوند و اون روش های مغزشویی رسانه های همگانی، مثلا در مورد دین ستیزی یا به طور اون اهمش بود، به طور اخص اسلام ستیزی که در غرب فراوان دیده میشه، در اون راستگراها و راستگراهای افراطی، حتی مثلا مسجدها رو بیان ببندن با اندیشه که نمیشه که دعوا کرد، که با هیچ اندیشه نمیشه جنگید، با اندیشه باید بحث کرد، بحث آزاد کرد، با یک اندیشه اگر به جنگی میشه اون وقت یک میشه شهید، مثل اینه که آقای محمد رضای پهلوی آقای خمینی رو درست کرد. شما فرض بکنید که آقای خمینی رو با این چیزایی که الان در دسترس هست از حرفایی که در آزادی زده، اون موقع به جایی که تبعیدش بکنه زندانش بکنه، مثلا حالا این رو به شوخی جای دیگه گفتم الانم تکرار میکنم، که فرض بکنید که شاه مجبور میکرد که مثلا دیپلم دبیرستان به کسی نمیدیم مگر اینکه یه بار رساله آقای خمینی رو بخونه و ببینه که این آقا کیه و چیه، با اون وقت پدیده ای مثل خمینی پیش نمی اومد. با عقیده نمیشه جنگید، با عقیده قطعا با خشونت نمیشه روبرو شد، با بحث آزاد، با صحبت، با استدلال میشه این کار رو کرد. خب حالا کسی که عرض کردم این باور رو باور خود میدونه و با اون خود تخریبی گذشته خودش رو تخریب میکنه، انقلاب میگه چیز بدی بود، این باور دین من هستش که بد، اصلا ایرانی ها بدن، ایرانی ها همشون مسلمونن و اونایی که شیعن که اونایی که سنین، اصلا حتی میدونی چیه، این ایرانی های کلیمی هم آدم های بدی هن، ایرانی های مسیحی هم آدم های بدی هن. این خودزنی محضه، به خاطر فشارهایی است که بر ما اومده. و دوباره میگم مثال بارزش که چه چیز روانی در آدم میفته که به اینجا میرسونه آدمو، اون بررسی زندانیان سیاسی شکسته شده این رو بسیار خوب، بعضیاشون البته بسیار خوب به ما مینمایند. خب حالا یک شخص که این گذشته خودش رو به این شدت و حدت میخواد نفی بکنه، خب حالا این چیز باور جدیدش رو هم میخواد با همون شدت و حدت در جامعه پیش ببره، پروپاگیت بکنه، یعنی پروپاگیت پروپاگندا را بندازه توی جامعه. یعنی چی؟ پروپاگندا مغزشویی، یعنی در واقع همون چیزی که وزارت اطلاعات میخواد، در واقع عیناً همون کاری که مامورین اطلاعاتی امنیتی، اونایی که متخصص جنگ های روانی هستند، روانشناس هایی که اونا در اختیار دارن، انجام میدن برای مغزشویی ما. یعنی ما هر کدوممون میشیم خودمون یه وسیله دست رژیم. حالا برگردیم به زندان ها. اینه که یک زندانی سیاسی شکسته بشه و بعضیشون بیان اعتراف بکنن، اصلا برای اون بازجو مهم نیستش که باور داشته باشه اون شخص به باور، به اعترافی که میکنه. وقتی میاد پای تلویزیون یه چیزی رو میگه یا یک اعتراف کتبی رو میکنه، برای اون بازجو، برای اون سیستم، برای اون رژیم مهم نیست که این عتی دل واقعا باور داشته باشه به این چیزایی که مینویسه یا پشت تلویزیون میکنه میگه، باور داشته باشه یا نه. همینی که بیاد این کارو بکنه، خودش بشه مأمور وزارت اطلاعات، نه با این اسم و رسم، ولی وقتی که کار وزارت اطلاعات رو بکنی میشی همون کاری که مأمور وزارت اطلاعات داره میکنه دیگه، حالا اون حقوق میگیره، این یکی نمیگیره حقوق. در جامعه هم همینطور. من یادم سالها قبل که میتونستم برم ایران، توی فرودگاه یک خانومی جلوی من بود و یه خانومی هم پشت سر من ایستاده بود. و خانومی که جلوی من بود مثل که مثلا لاک داشت و اینجور چیزا به ناخونهاش، این پشت سری من اشاره کرد، این خانوم شما این دستتو بپوشون، این دستکش دستت کن، الان داری میری پاسپورتتو مهر میکنن، ازت میگیرن، میبرنت زندان. اون خانومم بنده خدا رنگ از چهرش رفت، شد مثل گچ دیوار از ترس. حالا اومده تو اون نصف شبی که اکثر پروازهای خارجی میرسه، خسته کوفته، در اون شرایطی که زندانی سیاسی هم همین جوریه دیگه، بیخوابی بهش میدن، در اون شرایط تحریک پذیر و تلقین پذیر اصلا مونده بود که خدایا من از کجا حالا دستکش پیدا کنم که الان که منو بگیرن ببرن زندان به خاطر اینکه ناخونای من چیه لاک داره. حالا این خانومی که از روی خیرخواهی اون خانم جلویی رو نصیحت کرد، منم این وسط دارم این صحنه رو نگاه میکنم، هیچ منظور بدی نداشت، ولی با این وسایل مغزشویی که در اختیار این رژیم بوده تونسته اون خانم نصیحت کننده رو مثل مامورین خودش بکنه، یعنی در واقع یک مستخدم بدون جیر و مواجب خودش بکنه، یعنی ترس در جامعه القا بکنه و تزریق بکنه که بترسن از این دستگاه. مثال هاشو در بزنگاه، حالا این که یه فرد بود که البته رفت و اعدامم نشد، همونجا به طناب دار نیاویختنش به خاطر لاکایی که به ناخونش داشت. حالا این یه بزنگاهی بود برای یک فرد، ولی بزنگاهی که مربوط به جمع میشه یه مرتبه سرنوشت آدم رو تغییر میده. اینه که یه مرتبه آدم بگه که من سیاسی نیستم، سیاسی من آقا سیاست پدر و مادر نداره، قبلا در صحبتهایی که کردم در خدمتون این عرایض رو کردم، من سیاسی نیستم، با من اصلا حرف سیاسی نزن، من فعالیت سیاسی متنفرم. این خانم یا آقایی که این حرفو میزنه یک مرتبه با اون مغزشویی که این رژیم به خوبی تونسته انجام بده، بزنگاه مهمه دیگه، سر بزنگاه اینه که مشروعیت لازم داره پای صندوقهای رأی در حوزه‌های رأی‌گیری یه جوری میترسونه این جامعه رو، و این مأمورین بدون جیر و مواجب یعنی خود ما مردم، اونایی که میترسونن بقیه رو هم میترسونن بقیه رو، یه مرتبه میبینیم نه در ماه‌های آخر، نه در هفته های آخر، نه در حتی روزهای آخر، بلکه در ساعتهای آخر هستش که بسیاری تصمیم میگیرم که بدو بدو برو رأی بده، که الان است که آقای ناطق نوری بیاد به جای اون یکی، آقای جلیلی بیاد به جای اون یکی، آقای موسوی بیاد، آقای احمدی نژاد بیاد به جای اون یکی، آقای رئیسی بیاد به جای بدو. بابا این یکی بدتر، این بد هست، ولی اون بدتر اصلا دودمونمون برباد میره. تونسته با استفاده از این روش‌های رسانه‌ای رژیم موفق بوده. خب حالا وظیفه ما چیه؟ اینه که اینو برعکسش بکنیم. وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که در دروغ بودن این قضیه، همونطوری که در به اصطلاح جمع همرنگ جماعت شدن، هرچی این تعداد افرادی که همرنگ جماعت میشن بیشتر بیشتر بشه، این نیاز به همرنگی جماعت شدن، نیاز به منزوی نبودن، نیاز به همصدا بودن با اکثریت در داخل ممیزین، گفتم که اون قوه یا حس آماریه اون شخص میگه که اینا اکثریت هستن و خودشو در اقلیت میدونه و خودشو مجبور میدونه که همرنگ جماعت بشه، رو اون رو ما بتونیم خونسا بکنیم و این رسانه هایی که در اختیار همه ما ها هست به صورت ایمیل، به صورت عرض کنم که ایمیل های انبوه، هر کدوم از ما توی لیست ایمیل هامون 100 نفر داریم، 1000 نفر داریم، 50 نفر داریم، 2000 نفر داریم، میتونیم اگر که یک کسی صحبت کرد در مورد استقلال، در مورد خودانگیختگی، در مورد اعتماد به نفس، در مورد اعتماد به نفس فردی، در مورد اعتماد به نفس جمعی، اعتماد به نفس ملی، در مورد مراجعه نکردن به خارجی، در مورد جنگ نیاوردن به داخل کشور، مقاله‌ای نوشته شخصی در این زمینه، سخنرانی کرده، مصاحبه‌ای کرده، اونو ما در این آدرس های ایمیلمون که داریم به گوش بقیه هم برسونیم، به چشم بقیه هم برسونیم. آدمی فربه شود از راه گوش، مولانا میگه، حالا مسئله رسانه ای، آدمی فربه شود از راه گوش و چشم. این فربهی رو، این تناور شدن، عرض کنم که احساس همرنگ جماعت نشدن و قائم بودن به نظر استقلال و آزادی، اعتماد به نفس رو در جامعه ما این رو پروپاگیت بکنیم، ما این رو در پیش بردش به اصطلاح شرکت بکنیم. سرنوشت بهتری ساختن برای جامعه مدنی بسیار چیز ساده ایه. حتما لازم نیست شما انتظار داشته باشید با یه دونه ایمیل زدن فردا به قول اون که مشهور آخونده برن. همچی چیزی مسخره است، بیشتر از یک مثلا جوک و لطیفه نمیتونه باشه، ولی این تأثیر داره در اینه که تعداد کمتری از افراد همرنگ جماعت بشن. همرنگ جماعتی که داره میگه که حفظ نظام از اوجب واجبات است. شنیدید این شعار رو؟ کی میگه اینو؟ آقای خامنه ای میگه. آیا این رواست؟ این خوبه که شما هموطن عزیز بر خود روا بدارید که به شکل‌های مختلف در حفظ نظام اوجب واجبات است در این شعار با آقای خامنه ای ما هم صدا بشیم؟ دلیلی که اینا 4 دهه داره نزدیک میشه دوام آوردن، متاسفانه حفظ نظام اوجب واجباتی بوده که هر کدوم از ما به یه شکل‌های اکثرا به علت انفعال، کمکاری، بیکاری، گفتیم که ما سیاسی نیستیم. با اون تعریفی که من در جلسات قبلی در مورد سیاسی بودن و سیاسی نبودن عرض کردم خدمتون و اینجا خلاصه میکنم که بخوام کلامم به انتها برسونم همینجا. به این معنی که سیاسی نبودن، اینایی که میگن که و منفعل هایی که به اصطلاح هیچ کاری نمی کنن تا بشه سر انتخابات دور بعد، اینا در واقع خیلی سیاسی هستن. از من و شمایی که این برنامه رو تولید میکنیم، این برنامه رو پخش میکنیم و این برنامه رو وقت میذاریم گوش میکنیم و این برنامه رو به بقیه هموطنانمون به اصطلاح میرسونیم توسط ایمیل، توسط فیسبوک، توسط بقیه رسانه هایی که در اختیار هست، رسانه های مردمی که در اختیار هممون هست، اینا از ما بسیار فعال سیاسی تر هستن. منتها اون فعالیت سیاسی رو میکنن که این رژیم ازشون میخواد. یعنی درست همون کاری که اون خانم در فرودگاه در تهران کرد در مورد این که بترسونه، ترس القا بکنه به بقیه هموطنا در مورد این نظامی که با ترس سر کار مونده 14 هست. القای ترس. خب ما چطوره که القا لازم نیست، نشان دادن شجاعت، نشان دادن شادی، امید، توانایی، همدیگر رو یادآوری بکنیم، به همدیگه گوش زد بکنیم، داشته های خود رو، تواناهای خود رو روی کاغذ بیاریم، به همدیگه بگیم، به جایی که یک ایمیل زنجیره یا آقای صادق هدایت با 50 و چند تا عیب و ایراد از ایرانی ها بگیرن. خیلی جالب بود، اون کسی که برای من اینو فرستاد همین مقیم امریکا هم هست. گفتم بیا خب این 50 تا رو با هم دیگه، 40 تا 50 چقدر که بود یادم نمیاد، اینا رو بشموریم با هم دیگه که تو با این تحقیر خودت و کشورت داری میگی، این در این کشوری که تو زندگی داری میکنی چند تاش واقعیت نداره در مورد بعضی از امریکایی‌ها. منم اون دروغ رو تکرار نمی کنم که بگم همه امریکایی ها. خب بله، حالا آمار بگیریم شاید درصد اون چیزایی که تو اون ایمیل بود بیشتر در مورد امریکایی ها صدق می کرد تا در مورد ایرانی ها. اون باز امری علاهده، بحثی علاهده است. ولی اینه که ما هم رنگ جماعت نشیم. کدوم رنگ؟ اون رنگی که وزارت اطلاعات امنیت کشور میخواد که ما به خودمون بگیریم و بشیم مأمور مستخدم بدون جیر و مواجب این نظام. این نظام که نیست واقعا، این رژیم بی نظمیه، ضد نظام. یعنی در واقع تو قلب ما، تو روح ما، تو مغز ما، خودمون با دست خودمون یه مأمور وزارت اطلاعات رو تعبیه بکنیم که ما دستور بده که چپ نرو، راست نرو، حفظ نظام از اوجب واجبات است. خیلی ممنون هستم از توجهتون. در جلسه دیگه به این بحث در خدمتتون ادامه خواهم.